بسم الله الرحمن الرحيم. در این اشراق چهارم که بحثمون در مظاهر جنت نار بود، توضیح دادیم که همه معانی اصولیه از جمله جنت و نار دارای حقیقتی هستند و مثالی و مذهبی. حقیقت و مثال و مذهب این دو را، یعنی جنت و نار را هم تعیین کردیم. بعد از اینکه این مطالب تموم شد، می‌پردازیم به بحث در مورد کسانی که از جهنم خلاص شدند. حالا قبل از پرداختن به این بحث، در جلسه گذشته من همین صفحه 303 خط دوم لها ابواب و مشاعر رو گفتم. میتونیم به امثله جزئیه برگردونیم، میتونیم به نار برگردونیم و جهنم، یعنی حقیقت جهنم، ولی درست اینه که لها به همین امثله جزئیه برمیگرده. به نار برگردوندنش عیبی نداره، اما خیلی سخته. بهتره که این لحاب همین امثال جزئی برگرده. البته من دیروزم بعد از اینکه به هرمه برگردوندم، دوباره برگردوندم به امثال جزئی، ولی خواستم تاکید بکنم که توجه داشته باشید که اگه به امثال جزئی برگرده، عبارت کاملا روان میشه. خب حالا وارد این بحث میشیم که کسانی که مدتی در جهنم بودند، اینها بعد از اینکه مدت عذابشون تموم شد و قرار شد که از جهنم بیرون بیان، چه وضعی براشون پیش میاد؟ ایشون میفرماد که باید بدونیم که جهنم بر سماوات و ارض احاطه دارد، تمام سماوات و ارض رو مشتمل، همونطور که جلسه گذشته گفتیم، از فلک دهم، از فلک هفتم پایین تر همش میشه جهنم، جهنم طبیعت. آسمان و زمین در ابتدای خلقت رتق بودند، رتق یعنی جمع بودند. اینطور نبود که بخشی، سلام علیکم، بخشی فلک زحل باشه، بخشی فلک مشتری باشه، قسمتی فلک مریخ باشه. اینطور نبود، همه جمع بودن، یک چیز بودن. بعد ففتقناها، خدا اینها رو شکافت و مفصلشون کرد، فلک به فلکشون قرار داد، از هم جداشون کرد. البته نه جدا شد یعنی فاصله داد بینشون، جدا شد یعنی اینها رو هر کدومی رو فلک خاص قرار داد، اگرچه به هم چسبیده بودن بینشون خلایی نبود. در آخرت دو مرتبه ور میگردن به همون اصلی که داشتن، یعنی دوباره رتق میشن. دیگه فلک زحلی، فلک مشتری، مریخ و امثال زاری که جدایت هم نداریم، همه یک پارچه میشن. وقت در این جهنم یک پارچه شده که برگشته به اصل کرده، کواکب طلوع میکنن، غروب میکنن، همونطور که در وقتی که فرق بود کواکب طلوع میکردن، غروب میکردن. منتها تأثیری که طلوع و غروبشون در اون زمان داره اینه که سرمازدگان رو گرم میکنند و سوخته ها رو خنک میکنند، چون بحثمون در اینه که جهنمشون تموم شده دیگه. افرادی رو داریم بحث میکنیم که جهنمشون تموم شده، دوران عذابشون طی شده و قراره که دیگه از جهنم بیرون بیان. اونایی که در این جهنم گرفتار سرما بودن، بر اثر طلوع و غروب این کواکب گرم میشن. اونهایی که سوخته بودن و بدنشون داغ بود، بر اثر این طلوع و غروب خنک میشن و آماده میشن که دیگه بیرون بیان. زقومی که تا حالا طعام اونها بود، حالا هم طعام اونهاست، منتها در گذشته سلمه لیقلی فی البطون که قلی الحمین بود که می جوشید در دلشون وقتی می خوردن. اما حالا اون کسانی که تشنه هستند از این زقوم آب خنک می نوشند تا آتش و حرارت باطنیشون کم بشه. اون کسانی که در سرمای شدید بودن و احتیاج به گرم شدن دارن، آب گرم بهشون داده میشه، چای تازه دم بهشون داده میشه که بالاخره حرارتی در بدنشون ایجاد بشه. پس حالا هر چقدر که عذاب کشیدن، حالا از این وقت دیگه میخوان جبران بکنن عذابشون رو در همین جهنمی که عبارت هست از افلاک رتق شده، افلاک به هم پیوسته و یک پارچه شده. این آخرین توضیحی است که ایشون در این اشراق فکر میکنه. بعد وارد تنبیه میشن که وقتی رسیم از این خلود بعدم بحث میشه. انشالله در اشراق 16 خلود رو بحث میکنیم. اینا کسانی هستن که اجازه خروج دارن. اونایی که اجازه خروج ندارن و مخلدن، اون انشالله بعدم بحث میشه. بله انشالله میرسیم معلوم میشه. اینجا هم همون حرفا رو میزنه که مشهوره. میدونیم که انسانهایی که داخل جهنم میشن دو دستن، کسانی که میتونن خارج بشن، کسانی که مخلدن. الان بحث ما در کسانی که میتونن خارج بشن، عذابشون بالاخره تمام میشه. اما کسانی که مخلدن بحث بعدی میاد. احتمال هم داره بتونیم بگیم آنچه در اینجا آمده برای مخلدین هم هست، چون ایشون معتقده که بعضی از جهنم خارج میشن، بعضی در جهنم باقی میمونن. اونایی هم که باقی میمونن دوران عذابشون تموم میشه، دوران عذبشون شروع میشه، دیگه از این وقت شروع میکنن به لذت بردن، منتها لذت بردن از این فضا. اینا رو وارد بهش نمیکنن. مثل این که مثلا فرض کنید بعضی انسانها رو در یه تالار بزرگی از یه کاخی میشونن، بعضی رو در مزبله دون جا میدن. خب اینی که تو مزبله قرار گرفته دلش خوشه، بالاخره با همون زباله ها دل خوشه. اونم که تو اون کاخ قرار گرفته اونم با اونجا خوشه. اینو نمیفرستنش تو اون سالون کاخ، ولی همینجا که نگرش داشتن آزارش هم نمیدن، با همونی که خوشه سرگرمش میکنه. این افراد جهنمی هم مخلدینشون رو به این صورت قرار میدن که در اونجا، یعنی محلی که محل بهشتی نیست، بالاخره جهنم هرچی هست، ولی چون عادت کردن به این جهنم عذابشون نمی کنن، ولی اونها در همون جا نگه می دارن، به طوری که هستن عادت کردن و از اونجا لذت می برن که اگه بخوان بیان بیرون رنج می برن. میان جای ما همینجا خوبه، اگر ببرن چون از دبا خونه تو بازار اطفروش هم راحتن، میان چه بوی بدی میاد. اونجا که خودمون بودیم دبا خونه بود، اونجا خوب بود، با این که بوش به نظر ما بوی خوبی نیست، بده، ولی اونا چون اونجا عادت کرده بودن به نظرشون خوب نیست. حالا اینو بحثایی است که بعدا باید مطرح کنیم. خواهم عرض کنم این بحثی که اینشون در اینجا کرده به درد مخلدین هم میخوره که مخلدن، ولی از طلوع و غروب این کواکب این استفاده هایی که از کردیم میبرن، منطقه عذابشون دیگه قطع شده. اونه که خارجشون میکنن که دیگه رفتن از جهنم، رفتن بیرون، تا وقتی زمان خروجشون باشه از این بهره ها استفاده میکنن، وقتی که بردنشون از جهنم بیرون میفرستنشون دو بهشت. اما کسانی که میخوان تو جهنم بمونن بالاخره امتیازی بهشون خواهند داد، عذابشون تموم شده، از این وقت باید دوران عذبشون شروع بشه.
بین بهشت جهنم
این البته توضیح داده، در اینجا توضیح داده نشده، ما هم نمیتونیم خودمون همینطوری نظر بدیم. حالا اگه بخوان مسافتی رو طی کنن، باید بین جهنم و بهشت اگه مسافتی هست طی کنن، همین منزله میشه. البته همه نمیتونن فاصله رو طی نکرده برن. بعضی ها هستن که از قبرشون که بلند میشن پرواز میکنن مستقیم وارد بهشت میشن، فاصله رو بدون زحمت طی میکنن، اونا کمن. غالب افراد حتی متقین هم بعد از اینکه حسابشون تموم میشه اینا باید اون فاصله رو طی کنن برن. اینم که تو جهنم هم ظاهرا باید همینطور باشه که بالاخره منزلتی رو بگذرونن و برن. اینطور که ایشون میفرمن شاید بد حرفی نباشه بگیم بالاخره وقتی عذاب تمام میشه منزلت اینچنینی شروع میشه که سرد شده ها رو گرم کنن، گرم شده ها رو خنک کنن، آماده شون بکنن که وارد بهش بشن. این منزلت جدیدی که به اونها داده میشه، بعد از این منزلت جدید وارد بهش میشن، بعد نعمت های بهش استفاده میکنن. البته اینه که ما داریم میگیم یه مقدارش از دلیل گرفتیم، یه مقدارش قواعدمون گفته، با احتیاط هم حرف میزنیم، اگر هم خطا کردیم میگیم که ما تذکر دادیم که شما متوجه باشید ما خطا کاریم. اگه مطلبی رو میگیم صد درصد وعلم ان جهنم تهوی یعنی تشتملو علی السماوات و الارض. جهنم مشتمل بر سماوات و ارض، همونطور که جلسه قبل گفتیم تمام هفت آسمان رو و همچنین عالم کون و فساد رو در بر داره، مشتمل بر همه این هاست. اما کدام سماوات و ارض؟ همین سماوات و ارضی که الان هستن نه، بلکه علا ما کانتا علیه، به همون صورت که قبلن بودن، یعنی رفق بودن، نه حالایی که فتقن. حالا فتقن، زمین جداست، کره قمر از کره خورشید جداست، زحل و مشتری از هم جدا، اینا فتقن. الان قبل از این که فتق باشن همه رفق بودن، یعنی یک پاتشه بودن، همه پیوسته به هم بودن. حالا هم جهنم مشتمل بر این سماوات ارض، منطقه سماوات ارضی که قبل از فتق شدنشون بودن، یعنی زمان رتقشون بودن، علاما کانت علیه، به همون صورت که قبلا بودن. ولی این علاما کانت علیه رو توضیح میدن. ازا داریم در اون چاپ قدیم هم ازاست، ولی ظاهرا اگر از باشه بهتره. از کانت ها رتقا، یعنی قدیما رتق بودن، بعدن فتق شدن، حالا که میخواد جهنم بشن فرج عطا الى صفته ما که عبارت از فتقه، دوباره بر میگردن به همون صفت قبل از فتقشون که عبارت از فتقه. وقتی که رتق شدن یعنی پیوسته شدن به متصل شدن، اون وقت میشن جهنم. بله بله، ولی خب از باشه خیلی راحت تر معلوم میشه. اون وقت کواکبی که در این سماوات ارضن چی میشن؟ خب افلاک به هم پیوسته میشن، دو یک پارچه میشن، کواکب چی میشن؟ مثلا کواکب از بین نمیرن، اونا تو لو غروب میکنن، تاثیرشون فرق میکنه برای افراد، یکی تاثیر گرما میده، یکی تاثیر سرما میده، بستگی داره به اینکه قوابل چطور این تاثیر رو جذب کنن، یکی تأثیر گرما میگیره، یکی تأثیر سرما میگیره. ولی کواکب کلها طالعتون و قاربتون علی اهل نار، همه این کواکب طلوع غروبشون بر اهل نار برقراره، عوض نمیشه، منتها طلوعشون و غروبشون بالحرور است علی المغرورین و بالزمهریر است علی المحرورین. مغرورین سرمازدگان، بلحرور است یعنی با گرماست بر این سرمازدگان، سرمازدگان رو گرم میکنه، و به زمحریر است با سردیست بر محرورین یعنی سوختگان، اونایی که سوختن با سرما برشون طول و غروب میکنن که اینها بدنشون از حالت سرما در بیاد حالت تعادل پیدا کنه. زاله که این وضعی که ما گفتیم که جهنم رفق میشه، کواکب طالع و قارب میشن به این صورت که بیان شد، اینا بعد المؤاخذه و استیفاء العذاب است. بعد از اینکه اینا مؤاخذه شدن و عذابشون مستوفا انجام شد، استیفاء یعنی به نحو تام و کمال انجام گرفتن و تحقق یافتن، بعد از اینکه عذابشون آنجور که باید به طور تام انجام گرفت، اون وقت اینها به همین صورت که عرض کردیم زندگیشون رو ادامه میدن در جهنم. به ما هو اجرمو، چاپ قدیم هم به ما هو اجرمو داره، ولی ظاهرن به ما هم اجرمو درسته. چرا عذاب شدند؟ به ما هم اجرمو یعنی به سبب جرم هم اجرمو هم، به سبب جرمی که مرتکب شده بودن عذاب شدن، استیفاء عذاب شدن، حالا بعد از اینکه مؤاخذه و استیفاء عذاب تمام شد، اینا به این صورت که عرض کردیم باشون رفتار میشه. بله؟
مقابله
در مقابل جرمی که اینها اجرم ها یا به سبب جرمی که اجرم ها. خب این مال حرارت و برودتی که بهشون داده میشه، یعنی هوایی که در اون جهنم برای تماس با بدن اونها آفریده میشه، اینش رو گفتیم با گروهی، با بدن گروهی هوای سرد و بدن گروهی هوای گرم تماس پیدا میکنه. غذاشون چیه؟ مثلا غذاشون هم همینطوره. اگر تا حالا این غذای جوش بود یا برای بعضی ها غذای سرد منجمد بود، حالا طوری میشه که برای اونایی که غذای جوش خوردن آب سرد بهشون داده میشه تا تعادل حاصل بشه. اونایی که بهشون یخ و امثال زارک دادن که کاملا سردشون کردن، آب مثلا گرمی آب جوش بهشون میدن. برچردم اینا کسانی شاید باشن که میخوان مخلد در جهنم به اشتیارو که خب بعد از اینکه بالاخره تیمارشون کردن از جهنم بیرونشون میگن تیمارشون میکنن میفرستنشون بهشت. کسانی که نمیتونن بهشت برن و قرار مخلد در جهنم باشن، با فرض اینکه عذاب قطع میشه که ایشون هم معتقده به همینه که عذاب رو قطع میدونه، میگه عذاب تمام میشه، اگر عذاب تمام شد این وصف پیش میاد که هرچنین تو خود جهنم این قضیه اتفاق میفته الالعبد، اینا تا عبد همینطوری هستن، یعنی زندگیشون در اونجا طوریست که مطلوبشونه، دیگه عذابشون تموم شده، مطلوبشونه و زندگی مطلوبشونه و همین زندگی مطلوب ادامه حیاتونه تا عبد. حالا بعدا میخونیم ایشون چجوری میخواد ثابت کنه که عذاب قطع میشه. میگه تو وقتی بهت بگم که این شخص رو تا عبد عذاب میکنن ناراحت میشی، با این که یک ذره از رحمت رو خدا بهت داده چگونه تصور میکنی که ارحم الراحمین این آدم رو تا عبد عذاب کنه؟ یکی از دلیلاشی بعدا میخونیم همینه، و به همین دلیل میخواد بگه که عذاب قطع میشه. و کذالک طعامهم و شرابهم، همچنین از طعام و شرابشون، یعنی طعام و شرابشون هم مناسب خود همین خودشونه، بستگی داره به این که قبلا چی میخوردن، حالا خلاف اون رو بهشون میدن تا تعادلی با اون چی که قبلا استفاده میکردن برقرار بشه. طعام و شرابشون به شجره زقوم است، منتها دیگه شجره زقوم در اینجا به اون صورتی که ما طعامش دارای قلیان باشه نیست، بلکه لکل انسانن به حسب ما یبرده، اگر آدم سوخته‌ای باشد، یا به حسب ما یسخنه اگر آدم سرمازده‌ای باشد. هر انسانی رو طعام میدهد، بعضی ها رو طعامی که یبرده خنکش کند اگر تا حالا داغ میخورده، بعضی ها رو یسخنه غذای داغ بهشون میده اگر تا حالا یخ میخوردن. چند زمانه یجد ما انباردن، این مثال برای آدمی که تا حالا غذای داغ میخورده حالا بهش آب خنک میدن، مثل تشنهی که یجد ما انباردن. تش آدمی تشنه، بدنش دارای حرارته، اون حرارت یه برودتی رو تقاضا میکنه تا تعادل برقرار بشه. ما به وسیله آب خنک اون برودت رو تحصیل میکنیم و اعتدال رو تعادل رو برقرار میکنیم. پس شخص تشنه هاره، بدنش حرارت داره، یجد ما انباردن، این آب وارد رو میابه و استفاده میکنه. فیجد لهو من اللذت لاذهابهی حرارت الاتش لاذهابه، یک تیکش اون بر خط نمیشه شده تیکش این بر خط. فیجد له من اللذه لاذهابه حرارت الاتش، من اللذه من تبعیدیت، فیجد له وجود میگیرد برای این زمان، برای این آدم تشنه پاره از لذت، یه مقدار لذت براش حاصل میشه. چرا این لذت حاصل میشه؟ لاذهابه حرارت الاتش، چون ما باردی که به او دادیم و او استفاده کرد حرارت آتش او رو از بین برد و به این جهت آتشی که آزار داشت از بین رفت و با از بین رفتن آزار لذت جانشین شد. پس یه مقدار لذت میداره به خاطر اینکه جانشینی برای اون رنج پیدا شد. و کذاله که زدهو از کذم آن یجد ما انباردن، مثال زد برای انسانی که تا حالا حرارت داشته، آب جوش خورده، حالا بهش آب خنک میدن تا مقداری لذت نصیبش بشه. کذاله که زدهو اشاره به زد این انسان، یعنی مقابل انسان داره، زد در اینجا زد اصطلاحی نیست، زد لغوی، یعنی زد یا یعنی زد اصولی مخالف این انسان هم همین وضع داره. ما برای تشنهی که مبتلا به حرارت شده گفتیم آب خونش، حالا برای زدش، یعنی برای انسانی که همیشه یخ خورده و الان تنش داره میلرزه، برای این میگیم آب جوش، آب گرم. و کذالک زده، یعنی در زدش هم همینطوره که اگر شما برای انسانی که تا حالا آب خونک و یخ بهش دادن الان آب گرمی بهش واگذار کنید، فیجد لهو من اللذه لاذهابهی برودت الجمد، این لعذاب یه حرارت الاتش، اون لعذاب یه برودت الجمد، چون برودت برف و یخی رو که تالا بهش دادن از بین میبره، براش یه مقدار لذت ایجاد میکنه. این بچه هزار یک زده ما روشن باشه که یعنی چی؟ خب دیگه تمام لذت رو به بهشتی ها میدن، به اینا دیگه اونچنان لذت کاملی داده نمیشه، ولی برای خودشون لذته، بله برای اینا لذته، ولی لذت تاق رو به اینا نمیدن، چون اینا لیاقت اون لذت ها رو ندارن. تازه بهشتی هم لذتی داده نمیشه، بهشتی هم لذتشون تام نیست، اونایی که به درجه عقل رسیدن لذتشون تامه، بهشتی هم که در درجه خیالن لذتشون تامه.
آدمی
که شنید
آب
سرد رو میدونه
اون کمال لذت رو
میدونه، در مثال دارم کمال لذت، ما لذت ها رو منحصر، یعنی لذت تام رو لذت عقلی میدونیم. این کسی که آب بارد هم مینوشه لذت حسی نصیبش میشه، لذت حسی رو ما لذت تام نمیدونیم. از این بابت من اللذت گفتیم. حالا هم اگر دلتون میخواد من رو من طبیعیه نگیرید، ولی خب اون وقت عبارتی خود سخت منو میشه، من طبیعیه نگیرید، یعنی فیجد لهو از لذت بدن نمیشه، بالاخره باید یه نظر معنا کنید، من طبیعیه باید بگیرید. الان حال بگذاریم، مطلب روشنه، سخت نیست. تنبیهون ذکر کلامی از محی الدین در ذیل آیه و تقو النار التی و قودها الناس و الحجاره که مناسبت دارد با این جایشون ذکرش میکنه. میفرماد که چرا مردم عذاب میشن؟ خدای ارحم الراحمین چرا آتش رو خلق کرده و انسانها رو به آتش می سوزونه؟ بیانی داره که هم این بیان جواب این سوالیست که عرض شد، هم توجیهیست برای انقطاع عذاب که بعدن ایشون مدعی میشه. محی الدین هم قائل به انقطاع عذابه، تمام حرفای صدرا از محی الدین گرفته شده. محی الدین قائل بود که عذاب منقطع میشه و تبدیل به عرض میشه، ایشون همه حرفا رو از اونجا گرفته، خودش چیزی اضافه نکرده. تقریبا میشه گفت در مسئله خلود ایشون مقلد محی الدینه. بنابراین این حرفی که الان ما از محی الدین نقل میکنیم هم جواب میده که چرا خدا عذاب میکند به آتش، هم روشن میکند که این عذاب یه زمان قطع میشه. بیانش اینه که بعضی از مریضی ها که در دنیا هستند با دوا معالجه میشند، ولی بعضی از مریضی هستند دوا معالجه اونها نیست، این زخم خاصی است که باید داغ بشه. بوده در از طب قدیم که بعضی چیزها رو بعضی زخم رو داغ میکردن با داغ کردن خوب میشدن. حالا بعضی از انواع سرطان رو برق میزنن، شاید اونم یه نوع داغ کردن باشه، شاید یه نوع داغ کردن باشه. حالا قدیم که رفت بوده بعضی از زخم ها رو داغ میکردن و بر اثر این داغی مثلا مالی میشدن از این که توسعه پیدا کنه و از این که چرک برش به وجود بیاد عفونی بشه، بالاخره خوب میشده. بله شاید همینطور، بله هاری رو مثلا داغ کنن، حالا اگر قدیم اینطور بوده حالا شاید هم حالا باشه. بله پس با این که داغ کردن خودش یه درده، یه رنجه، ولی به توسط این داغ کردن رنج بالاتری که اون زخمه از بین میره. برای از بین بردن اون دایی که رنجش بیش از رنج داغ کردنه، انسان رو داغ میکنن تا اون رنج از بین بره، اون رنج بالاتر از بین بره. بعد میفرمان متکبین کبائر و یا مشرکین، همه اینها دارای مرضی هستن که این مرض در واقع غضب خدا رو جذب کرده و غضب خدا از آتش جهنم مشکلتر و مهمتره. بنابراین با آتش این شخصی رو که گرفتار کبیره شده داغ میکنن تا اون مرض کبیره از بین بره و یعنی غضبی که منشأش این مرض کبیره بوده زائل بشه. پس همونطور که در دنیا برای از بین بردن رنج بعض امراض اون بدن انسان رو داغ میکنن تا این داغی اون مرض رو و نتیجتا رنج حاصل از این مرض رو از بین ببره، همچنین خدا در جهنم انسانهایی رو که مرتکب کبیره و گناهانی شدن و به این ترتیب غضب خدا رو متوجه خودشون کردن، اونها رو داغ میکنه با آتش تا بر اثر این داغ کردن اون کبائر و اون موادی که باعث جذب غضب شدن از بین برن و غضب خدا مرتفع بشه. و پیداست که غضب خدا رنجش و آزارش بیش از رنج و آزار این آتشه. پس آتش انتخاب میشه برای از بین بردن داء اعظم، همونطور که در دنیا این چنینه. بنابراین انتخاب آتش رحمتن للمجرمین بوده، برای این بوده که اون مرضی رو که خودشون در دنیا به سوء اختیار خودشون تحصیل کردن پاک کنه. همونطور که انتخاب داغ کردن در این دنیا برای مرتفع کردن اون مرضی است که این شخصش مبتلا شده، این داغ کردنی که از پزشک صادر میشه رحمتی است برای این مریض. همچنین آتش جهنمی که خدا در اونجا مسلط بر انسانهای مجرم میکنه رحمتی است برای اینا. خب همونطور که توجه کردید جواب سوال داده شد که چرا خدا انسانها رو با آتش عذاب میکنه. جوابش اینه که برای اینی که ناخالصیاشون رو پاک کنه، برای اینکه اون کبائری رو که اینا مرتکب شدن زائل کنه. بعد این مطلب هم استفاده میشه که همونطور که در دنیا داغ کردن رو تا وقتی ادامه میدیم که مرض باقی است، وقتی مرض تمام شد ما دیگه داغ کردن رو بر میداریم، اونم تمام میشه. در آخرت هم پس این چنینه، تا وقتی این کبیره حاصله، تا وقتی این کبیره حاصله ما او رو با آتش جهنم داغ میکنیم. بعد که اثر این کبیره تمام شد و غضب برداشته شد، ما داغ کردن رو هم بر میداریم. این حرف به نظر ایشون باعث انقطاع عذابه، چون بالاخره یه زمانی این آتش اون مریضی های معنوی رو و روحی رو بر میداره. بعد از اینکه اون مریضی ها و بیماری های روحی و معنوی برداشته شد دیگه احتیاجی به آتش نیست، عذاب قطع میشه. ولی من حقم ادامه بدم و به سراغ این فرماشان میام. ولی ما به ایشون عرض میکنیم که شرک شرک دایی است که با داغ کردن هم از بین نمیره. شرک دایی است که با داغ کردن هم از بین نمیره. هرچی داغ کنن باز هم هست. به این جهت عذاب شرک منقطع نمیشه. شما با این ترتیب استدلال کردید و الان استفاده نشدید، ولی بالاخره استفاده خواهید کرد که عذاب منقطع میشه زیرا که اون چه که عامل عذاب بوده از این رفته. ما جواب میدیم که بله، عوامل عذاب مثل کبائر اینها بله از بین میرن و داغ کردن هم دیگه منتفی میشه، اما بعضی از عوامل از بین رفتنی نیستند، مثل شرک از بین رفتنی نیست. این که از بین رفتنی نیست هیچ وقت عذابش قطع نمیشه، عذابش همیشه هست. ما قبلا گفتیم که ملکاتی که حاصل میشن، این دنباله ازدرنده است و جواب فرمایش شما، ما قبلا گفتیم ملکاتی که انسان کسب میکنه گاهی ملکات علمی است، گاهی ملکات عملی است. ملکات علمی اگر عن سبیل تقلید نباشه راسخ میشه، لازم میشه و صورت نوعیه انسان میشه، یعنی اصلا این ذات انسان میشه. ملکات علمی که راسخ نباشه و همچنین ملکات عملی، اینا لازم یا این ذات نمیشن. اینا عرض مفارقن، منطقه عرض خیلی کسبنده. این اعراض مفارقه رو با آتش میشه پاک کرد که ملکات حاصل از عمل باشه یا ملکات اعتقادی علی سبیل تقلید باشه. اینا رو که مثلا شخص مستضعف از امثال ذاتش، اینا رو میشه با آتش پاک کرد چون مفارق است. اما اونی که این ذات شده با آتش نمیشه پاکش کرد، مگه ذات عوض کنیم؟ ذات هم که عوض نمیشه، ذات همون ذات تا آخر. پس همه انسان ها از جهنم بیرون نمیان، بعضیشون بیرون. خود ایشون هم بعد اشاره میکنه، میگه که بعد از اینکه عذاب تمام شد، بعد از اینکه این داغ کردن ها اون امراض رو برطرف کرد، غضب خدا برداشته میشه، چون عامل غضب اون کبائر بود. غضب خدا برداشته میشه. وقتی غضب خدا برداشته شد، این افرادی که به خاطر غضب در مظهر غضب یعنی جهنم وارد بودن، حالا اجازه پیدا میکنن که از جهنم خلاص بشن، به سمت مظهر رحمت که بهشت وارد بشن. نشون میده که بحث ایشون فعلا در کسانی است که میتونن از جهنم خارج بشن. در مشرکین و افرادی که شرک این صورت نوعیشون شده یا لازم ذاتشون شده، ایشون بحثی فعلا نداره. رضا اشکالی که ما کردیم برای ایشون فعلا وارد نمیشه. بله اگه بخواد در مسئله خلود ازش استفاده کنه نقضش وارد میشه، اما ایشون معلومه که در اینجا بحثش در مخلدین نیست، در کسانیست که غضب خدا از اونها برداشته میشه و اینها از مظهر غضب به مظهر رحمت منتقل میشن، یعنی از جهنم وارد بهش میشن. اینا اصحاب کبائر هست، اصحاب شرک دیگه نیستن. خود ایشون هم به کبائر تصریح میکنه. پس پیداست که بحثش در کسانی که قابلیت خروج از جهنم رو داره. خب شما جوابتون گرفتید. تنبیهان ذکر بعض و اکابر العرفا فی قوله تعالی و تقل نار اللتی و قودها الناس والحجاره، ذکر کردن این مطلب رو. وقود رو قبلا عرض کردن، وقود یعنی آتش گیره، یعنی مواد سوختی. مردم مواد سوختی آتشن، والحجاره، حجاره رو خودشون تفسیر کردن، یعنی نه هر سنگی بلکه سنگهایی که بشر به عنوان معبود انتخاب کرده، یعنی بود اونا وقود جهنم هست. حرفی که محی الدین در زیل این آیه زده این است که ان النار قد یتخذ دواء لبعض الامراض، و هو اون بعض الامراضی که آتش رو برای به عنوان دوا براش میگیریم، داییست که لا یشفا الا بالکی من النار. کی یعنی داغ کردن، کی من النار یعنی داغ کردن، که گاهی با فلزی رو داغ میکردن، اون فلز داغ رو روی اون قسمت مبتلا به مرض میچسبوندن، اصطلاحاً اینو میگفتن داغ کردن. فقط جعل الله النار وقایتن فی هذا الموطن من داء هو اشد من النار فی حق المبتلا به. خدا آتش را وقایه یعنی وسیله حس، وقایه یعنی مواقعیت به، یعنی وسیله حس، وسیله حس قرار داده از فی هذا الموطنی در دنیا، از دایی که اون دا، از مرضی که اون مرض اشد من النار است در حق کسی که مبتلا به اون مرضه. در این دنیا کسی مبتلا به مرضه، اون مرض برای او از نار بدتره، نار رو خدا دوای اون مرض قرار داده برای این شخص مبتلا، تا اینکه به وسیله این رنج کم از اون رنج زیاد خلاص بشه. اگر این چنینه در این موطن، پس در اون موطنه در قیامت هم وضع همچنینه. خدا جهنم رو آفریده برای اینکه از داء کبائر انسان رو نجات بده، و چه داءی بزرگتر از داء کبائر دارید که او از خود آتش بدتره. پس جا داره که آتش جهنم برای داغ کردن اون شخص صاحب کبیره و به نتیجه زائل کردن کبیرش به کار گرفته بشه. و ایه داء اکبر من الکبائر، فقط جعل الله لهم، یعنی برای اصحاب کبائر، نار را یوم القیامه دوا هست، کلکیه به نار، فدفع به دخول این اصحاب کبائر فی نار یوم القیامه دفع داعا عظیما، خدا دفع کرده به سبب اینکه اینها را در روز قیامت داخل جهنم کرده، دفع کرده داع عظیمی را که اعظم من النار بوده، و اون داع اعظم من النار غضب خداست که عاملش این کبائر بوده. خدا به توسط این آتش جهنم غضبش رو بر می داره، و لحاظا چون غضب برداشته شد، لحاظا توجه کنید، چون غضب به وسیله تأثیر این آتش برداشته میشه، اینا دیگه لزومی نداره که در مظهر غضب یعنی نار بمانند، بلکه از اونجا خارج میشن و به مظهر رحمت منتقل میشن. لحاظا یخرجون بعد از آله، یعنی بعد از اینکه اون غضب برطرف شد، بعد از اینکه اون دخول در نار حاصل شد و غضب برطرف شد، یخرجون من النار الى الجنه. خب دو تا مثال گفتیم، یکی اینکه داغ کردن در بهشت، در سلام علیکم، داغ کردن در دنیا منشأ ازاله مرض دنیاوی است، دوم اینکه داغ کردن در آخرت منشأ ازاله مرض اخروی یعنی کبائر. پس داغ کردن در آخرت وقایه است از غضب خدا، توجه کنید، داغ کردن در آخرت وقایه است از غضب خدا، همچنان که اجراء حد در دنیا وقایه ای از عذاب آخرت. شخصی رو که در اینجا مبتلا شده به گناهی که حد داره، حد میزنه، این حد رنجی رو برای او به وجود میاره، ولی همین رنج، همین حد وقایه میشه او رو از عذاب آخرت، دیگه عذاب آخرت نمی کنن. مثلا فرض کنید که شرابی خورده، زنایی رو مرتکب شده، اینجا حدش میزن، اونجا دیگه عذابش نمی کنن. پس حد اینجایی وقایه میشه برای عذاب اونجایی، همچنین عذاب اونجایی وقایه میشه برای غضب خدا. کما جعل فی الحدود الدنیاویه، یا جعل الله فی الحدود الدنیاویه وقایتا من عذاب الاخره، در حدود دنیایی خدا وقایه یعنی سبب حفظ از عذاب آخرت رو قرار داده، همونطور که حدود دنیایی رو وقایه قرار داده، عذاب اخروی هم وقایه قرار داده. حدود دنیاوی وقایه از عذاب آخرت، عذاب آخرت هم وقایه از غضب خدا. انتهای کلام. بله؟ بله، ولی اولا بحثش در کبائر بود، اکبر من الکبائر، هرچند کبائر شامل شرک هم میشه. بعدم ثانیا عبارتش اینطور داشت، لحاظا یخرجون من النار الى الجنه، این رو خود محی الدین قائل نیست که مشرکین خارج میشن، اصحاب کبائر حق خروج دارن من النار الى الجنه، ولی مشرکین در نار میمونن تا ابد، از نار خارج نمیشه، منطقه نار براشون عرض میشه. حرفی که محیدین میزنه اینه که بله وقتی عادی شد براشون عذابی نداره. خود محیدین هم همینو میگه. محیدین میگه وقتی که بدنشون به آتش عادت کرد دیگه رنج نمیبرن بلکه لذت هم میبرن. ولی خدا جواب داده کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوقوا العذاب. پوستشون عوض میکنن تو عادت نکنن. و عجیبه، عجیبه که محیط این آیه رو توجه نکرده. یکی شاتش بله که اون چیزایی دیگه هم فرض کنید که حاصله، هم آتش هم چیزایی، هم آتش هم همه اون چیزهایی که هستن حاصله. اگر همه چیزها حاصله این هم عادت میکنه به همه دیگه و شادی میشه. حسرت هم حسرت رو خودشون معتقدن که عذاب دائمیه. حسرت عذاب دائمیست مادامی که شخص یادش باشه که چی کرده. اما وقتی وارد بهش میشیم، افراد که وارد بهش میشن حسرت ازشون خودم میگیره، یادشون میره. یعنی فکر میکنن کمال همینیست که دارن، بیش از این انتظاری ندارن، فکر میکنن کمال همینه، لذت دلشون خوشه. تو صحنه قیامت همه میفهمن که چی از دست دادن. اونایی هم که مقامات بالای علم و عمل رو کسب کردن بازم میدونن که بیشتر میتونستن و نکردن. اونایی هم که تحصیل نکردن که خب میدونستن که وقت فوت کردن و همشون هم میدونن که دیگه وقت از بین رفته و قابل تدارک نیست. حسرت شروع میشه، همه حسرت میخورن، همون که هیچی نداره، همون که خیلی هم داره، اونون که خیلی داره حسرت میخوره. ولی بعد که خدا اینو خواسته برای بهشت که بهشت جای عذاب نیست که، همه یادشون میره. داره که روایت داره که سوال میکنه این که بچهش جهنمی میشه بعد میره تو بهشت، خب بالاخره رنج میبره دیگه، خودش متنعمه، همون نگران بچهش که همش تو جهنم داره میسوزه. بعد امام میفرماد که چنان خدا فراموشی رو بر او مسلط میکنه که اصلا یادش نمیاد در دنیا هم چیزی داشته، رابطه کاملا قطع میشه. اون بچه هم متوجه است که دیگه شفیعی نداره، رابطه قطع شده، لذا اون بیشتر رنج میبره. وقتی میفهمه شفیعی نداره دیگه امیدش قطع میشه، کسی امیدش قطع میشه رنجش بیشتره، اون کاملا رنج میبره، اون کاملا لذت میبره. اینی که خدا همه رو درست میکنه. ممکنه آره در قیامت، حالا اگر حرف موحدینه بزنیم، ما که حرف موحدینه قبول نداریم، لفت حرف موحدینه بزنیم بگیم عذاب قطع میشه، همه عذاب قطع میشه، آتش رو قطع میکنه، حسرت هم قطع میکنه، همه دست خودشه دیگه، حسرت هم قطع میکنه، همه رو فراموش میشه. اون نیش عقرب و ماری هم که تا حالا میخوردن اینقدر خوردن که پوست‌کلفت شدن، حالا دیگه هرچی میخورن بازم اثری نمیکنه، عادت کردن. اگه تازه این نیشه نباشه میگه خدا کجا رفت، دنبالش هم میدوه. این حرف موحدینه ها، میگه بعد از اینکه خوشش هم میاد عادت میکنه، خوشم معتاد میشه. بعد اقول هذا فی حق المؤمن الفاسق، این حرفیست که محیدین درباره مؤمن فاسق زده. اما فی حق الكافر فسنبینه فی ما سیأتی انشاءالله، یا فسننبه علیه فی ما سیأتی انشاءالله. اینجور که در کتاب ما نوشته درست نیست. فسنبینه علیه فی ما سیأتی درست نیست، اگه علیه باشه فسننبه بخونیم. البته کتاب دیگه همینه ها، نسخه هم با این نوشته یه نسخه داریم فسننبه داره، علیه نداریم. اگر علیه باشه فسننبه باید بخونیم، اگر علیه نباشه فسننبه درسته. تنبیه اخرى، در بله اونا دیگه درجات بالای ایمانه، درجات بالای ایمانه، درجات بالای ایمان با فسق جمع نمیشه. ولی مؤمن فاسقی که ما در اینجا میگیم یعنی کسی که از نظر اعتقادی ایمان آورده ولی از نظر عملی فاسقه، که این با اون ایمان بالا نیستا، ایمانش متوسطه. اصطلاح ماست نه اصطلاح روایت. اصطلاح روایت مؤمن فاسق دیگه نمیشه چون ایمانش بالاست. اصطلاح کلامیه، بالاخره مؤمن فاسق در کلام مطرحه. تنبیه اخرى، تنبیه آخر. در حق کافر خلود رو قبول داره، خلود رو همه شون قبول دارن، خلودی که نمیشه منکر بشن. آیات صریحا میگه هم فیا خالدون، خلود رو نمیشه منکر بشن، تأثیر نار رو منکر میشن. بله اصحاب نار هم هستن، در نار هم هستن، تأثیر نار نیست. خلود در جهنم هست، خلود در نار هست، تأثیر نار نیست. این حرفشون اینه که نار تا حالا تأثیرش عذابی بوده، حالا تأثیرش عذبی میشه. حالا کاری نداریم حرفشون درسته یا نه، نمیخوام دفاع کنیم، میخوام بیان کنیم حرفشون رو. نه آخه ببینید عبارت رو ببینید، میگه این در حق مؤمن فاسقه که محی الدین گفته، بعد در حق مؤمن در حق کافری که اصلا مورد بحث محی الدین نبوده، من بر علیه محی الدین بدن حرف میزنه. بحث کافر اصلا محی الدین نداشتین، عبارتشون جور در نمیاد اگه علیه رو بر علیه محی الدین بگیری. میگه این در حق مؤمن فاسق بوده که هر محی الدین گفته، اما در حق کافر که اصلا مورد بحث محی الدین نباشه نبوده، من بر علیه محی الدین حرف میزنم. یعنی مناسبت نداره اصلا. بله علیه من معنا نگیری. حالا نسخه داریم دیگه، پایین پا برگیتون نوشتن در نسخه های کثیره ای علیه نیست، راحتیم دیگه. خب این تنبیه دوم رو توجه کنید بخونید. می‌فرمان که در دنیا خورشید، ماه و کواکب در پخته شدن میوه های دنیایی تأثیر دارن. یعنی اگر خورشید طلوع نکنه، ماه در شب و ستاره در شب طلوع نداشته باشن، البته تأثیر خورشید که شما محسوسه، تأثیر ماه هم محسوس، تأثیر نجوم یه خود کمتره محسوس، ولی بالاخره تأثیر دارن. اگه اینا نباشه میوه ها نمیرسن. مثلا فرض کنید شما یه درختی رو در یه جایی که سایه باشه، هیچ آفتابی بهش نخوره، بکارید، درخت میوه داری هم باشه، میوه هیچ میوه خورشید یا جانشین نور خورشید، حالا با چراغ درست میکنه نبی نداره، بالاخره باید چیزی جانشین نور خورشید بشه. ما میخوام بگیم نور خورشید، نور خورشید، نور ماه، نور نجوم، هر کدوم اینا باشه کافیه، بالاخره هر کدوم تاثیر خودش میدارن. بدون شک اون میوه هایی که با چراغ و امثال گلخونه درست میکنن با میوه هایی که خورشید درست میکنه قابل مقایسه نیست. همین دیگه از میکنم اصلا قابل مقایسه نیست، قابل مقایسه. خب پس اینطور شد که تأثیر خورشید و کواکب و قمر در دنیا این است که باعث نضج و پختگی میوه ها و رسیدن اونها میشه، که میوه رو ملز میکنه برای آکلین، و اگر این نور نبود میوه کال بود، گس بود، ملز نبود، بلکه رنجاور بود. همین تأثیر رو خورشید و ماه و ستاره ها در میوه های اخروی، یعنی میوه های بهشتی داره، همین تأثیر. منتها تأثیری که اونجا میذارن مناسب اون عالمه، تأثیری که اینجا میذارن مناسب این عالمه. تأثیر از یک سنخه، منتها نحوش و کیفیتش فرق میکنه، از نظر معنا یکی هن ولی صورتشون متفاوته. اگر توجه کرده باشید تا حالا ما اینچنین گفتیم، بحثمون این بود که کل این طبقات افلاک رو که ملاحظه میکنید از زمین که شروع میکنید تا فلک هفتم جهنمه، که توی این جهنم خورشید و ماه و ستاره ها فعالیت خودشونو دارن، طول و غروب دارن، نورشون و حرارتشون هم دارن. بعد از فلک هشتم که شد، فلک هشتم کف بهشته، فلک نهم سقف بهشته. خب پس الان کف بهشت روی جهنم قرار داره، اینجور که پیداستی که وقتی شما کرات رو تصور بکنید درون فلک هشتم جهنمه، عرض بهشتم که فلک هشتمه، از زمین بهشت جهنم رو احاطه کرده، از بیرون از زیر این بهشت گرمای این کواکب تأثیر میذاره و میوه های درون بهشت رو به نزد پختگی میرسونه و اون میوه ها رو ملز میکنه برای آکلین. پس همین تأثیری که در دنیا برای میوه های دنیایی داشت، همین تأثیر رو در آخرت برای میوه های اخروی داره. منتها از چرم نحوه تأثیر فرق میکنه، اونی که در اینجاست مناسب اینجاست، اونی که در اینجاست مناسب اونجاست. و روشن شد که با این توضیح روشن شد که باید ما بهشت رو، کف بهشت رو رو سطح جهنم قائل بشیم تا این حرارت جهنم بتونه این کار رو انجام بده. حرارت جهنم اون زیریا رو اذیت میکنه و باعث شادابی بالایی ها میشه. بله؟ بله خلاصه نه بو بالا نمیاد، اون سخت اون کف بهشتی اجازه نمیده که بوی این انسان های سوخته بیاد بالا. بله دوباره به وجود میاد، دوباره پخش میشن. بله با نفخ سوره اول اینو قبلا خوندیم، همه از بین میرن، با نفخ سوره دوم دوباره همه موجود میشن، همه اینو میان، همه کارا دوباره اثر گرفته میشه. این بله کواکب نه افلاک، کواکب سلسلاک خود کنن افلاک جمع شدن افلاک تأثیر نداره، کواکب تأثیر داره، افلاک هم رفت میشن ایبی نداره، میخواد رفت باشه میخواد فتح باشه، کواکب هستن تأثیر خودشون رو میکنن. در دنیا هم کواکب، در دنیا هم کواکب تأثیر میکنن، افلاک تأثیر نمیکنن که، افلاک فقط برای حرکت دادن کواکب هستن، فقط برای اینا تأثیر ندارن خودشون. اون دیگه خود خدا درست میکنه، چی جوری درستش میکنه که با اینکه رفتش میکنه با طلوع و غروب هست، این دیگه خود خدا درست میکنه، ما ریزهاش که نمیتونیم توضیح بدیم.
والا قاعده بشه که اصلا این مبنی اینا درست میشه، زیاده بخوام توضیحش
هم کنم، نه اعتراض شما وارد نمیشه، نمیخوام بگیم مبنی اینا درسته،
نمیگیم شما خدا خود درست میکنه،
نه شما میفهمید اگه افلاک رو برداشتیم، اگه افلاک رو برداشتیم این طلوع غروب دیگه درست نیست، اصلا باید کواکب رو از میبریم. الان در نظام جدید افلاکی نیست، طلوع غروب هست، پس این شدنیه که افلاک نباشن طلوع غروب باشه، افلاک نباشن طلوع غروب باشه. در این دنیا ما احتیاج داریم طلوع غروب رو با افلاک توجیه کنیم، اون دنیا نظام عوض میشه یه جوری طلوع غروب میکنه. خب نظام به هم میریزه دیگه، نظام به هم میریزه دوباره ساخته میشه، مگه باید همینجوری بسازه خدا؟ همینطور که اینجا ساخته اصلا عوض میشه. اینا دیگه توضیحاتی که ما دادیم، حالا یه چیزی گفتیم مؤاخذه نشیم که چطوری میشه، نمیدونم چطوری میشه، بالاخره همینا که ما فهمیدیم گفتیم، تازه بعدش هم اعتراف کردیم که نفهمیدیم، حالا شما دارید مؤاخذه میکنید که چطوری میشه.
برگرفتن
روایت آیه بود،
ما
متوجه
نمیشیم،
لیکن
برگرفتن
روایت آیه نشیدی هست اشکال کرده این مرد. خب بهت نداره اشکال کنیم، ما که از اولش گفتیم افکار بشری اشکال کنیم، دیروز تشریف نداشتی؟ این همه توضیح داده شد. اونی که ما در این دنیا میگیریم مثال جهنم، مظهر جهنمه، که تازه مثالش هم نیست، تازه حقیقتش هم نیست. نه به توضیح داده شد اینی که ما توی این دنیا میگیریم که این هفت کوکب اینا، اینا بعضی وقت مثال هن، بعضی وقت مظهر هن، اون نار حقیقی چیز دیگه هست. این همه قبلا توضیح داده شد.
حرکت
هست از قبل فعلیت
هست،
نه با حرکت نمایی
تو قرار میوه کال
شیرین بشه دیگه. دیگه حالا چی طوری میشه؟ بله چی طوری میشه دیگه با خداست. بله میوه کال میرسه. بعد یه توضیحشون میده که زیر دیگ رو ما روشن میکنیم برای اینکه قضا بهتر به قضای قدیم هم بود این چیزه، حالا دیگه نیست، شاید حالا در وضعی چلو کبابی هم باشه. بعد روی سینی رو دیگ میذاشتن، روی سینی رو هم پر آتش میکردن که از بالا و پایین آتش باشه و این قضا بهتر پخته بشه. در دنیا اینطوره، در دنیا از بالا و پایین آتش میرز تا این میرز پخته بشه و در آخرت هم بالاخره باید همینجور باشه. حالا دیگه آخرت رو پایینش رو توضیح میدن، بالاش رو توضیح نمیدن. در آخرت از پایین حرارت میاد، از بالا دیگه چیزی نمیگن. اما در دنیا چطور از بالا پایین آتش میرسه؟ در دنیا از بالا میاد، خورشید از بالا میتابه، چطور از بالا و پایین؟ اینو توضیح کردن، گفتن از بالا حرارت خورشید، از پایین انعکاس حرارت از طرف زمین یا آب، که زمین هم داغ میشه، زمین هم بر اثر تابش خورشید داغ میشه، آب هم داغ میشه. انعکاس این حرارت دو مرتبه در روز و در شب برقراره، پس هم از بالا آتش میاد به وسیله خورشید و قمر و ستاره ها، هم از پایین انعکاس آتش هست، پس از پایین و بالا آتش هست، همونطور که در دیگ از زیر و رو آتش گذاشته میشه. در دنیا از زیر و بم، از بالا و پایین، اشتباه گفتم زیر و بم، از بالا و پایین آتش میاد، یکی اصالتن یکی انعکاسن. در آخرت هم از زیر هست، از روش دیگه شون توضیح نمیده که چه داری در میاد. بله عذاب نمیگیم ما، حرارتی که میخواد میوه های بهشت رو به نزد که برسونه بعد از پایین و بالا باشه. از پایین شوشون توضیح میده، از بالا دیگه توضیح نمیده. دیگه هر چی لازم بود هر کردن بشتر از این معطل نشون. لما اشرنا الى ان الجنه فوق السماء السابعه بل داخل فی حجب السماوات، جنت بالاتر از هفت آسمانه که اون هفت آسمان زیر بهشتند، بلکه جنت داخل در حجب السماواته که در تحقیق اینطور گفتیم داخل فی حجب السماوات، ولی به ظاهر گفتیم که فوق سماء هفتمه، که اون هفت سما دیگه جنت نیستن. اون هفت سما رو الان میخوام ثابت کنم که جهنم هست. فعلم انا کره تل اسیر، بعد از اینکه این مطلب معلوم شده به این دو بدون که کره اسیر، کره اسیر همون کره ناره که چهارمین عنصر از عناصر اربعه است، همون که توجه دارید در مرکز عالم خاک قرار گرفته، دور خاک رو آب احاطه کرده و دور آب رو هوا احاطه کرده و دور هوا رو کره آتش که کره اسیر هم نامیده میشه احاطه کرده. بعد از کره اسیر فلک قمر شروع میشه. کره تل اسیر یک که عنصریه، اشعه تو شمس و الکواکب دو که ندی عنصری نیستن فلکیه، التیه به منزلت الجمرات تحت القدر و فوقهی، که اینها به منزله جمرات، جمر عرض کردم مقابل سهمه، سهم یعنی زغال خاموش، جمر یعنی زغال برافروخته. التی صفت اشعه یا صفت مجموع کرت الاثیر و اشعه شمس، صفت شمس و کواکب نیست، صفت اشعه است. اون اشعه‌ای که به منزله جمرات تحت القدر و فوق القدر هست که گفتم بعضی جاها زیر دیگ و روی دیگ رو آتش می‌ریزن تا بهتر بپزه، به وجه مربوط به منزله، مربوط به تکون و به منزلتنه، به تکون و منزلتن خبره. اشعه و کره اخیر به منزله جمراتن، به وجهن به منزله جمراتن، نه کاملا مثل اونها باشن، به وجهن، البته به وجهن هم نمی گفت نداشت، چون به منزله خودش می رسنه مطلب رو، به وجهی به منزله آتش زیر دیگ و روی دیگ هم. بدان کره اخیر و اشعه شمس که این چنین منزلتی براشون هست، کمای و اثر فل مولدات و نز جهاز الفواکه و المعادن فی حرارت سیف معکونه ها نارن کذالک. همونطور که در دنیا اثر میگذارد در سه چیز، به خصوص در حرارت سیف و تابستان، کذالک همین کره اخیر و اشعه شمس امثال ذالک در آخرت تأثیر چنانی دارن که عرض کردن. در سه چیز این آتش، این اشعه شمس و کره اخیر اثر میذارن. یکی مولداته، مولدات بارها عرض کردن که همون موالید ثلاثه است، یعنی معدن و نبات و حیوان. علت اینی که مولدات هم بهشون گفته میشن، اینم با سوزی داده شد که حالا اشارتا عرض میکنم احتمالا فراموش شده باشه. گفتن که ما اصطلاحا گفتن ما آباء سبعه داریم که عبارتن از هفت و فلک، امهات اربعه داریم که عبارتن از چهار عنصر. از تأثیر اون هفت فلک در این چهار عنصر و اجتماع این چهار عنصر، سه جور مرکب پدید میاد، یکی مرکب معدنی، یکی مرکب نباتی، یکی مرکب حیوانی که انسان هم در جمله حیواناته، و ما اسم این سه مرکب رو میذاریم موالید ثلاثه، یعنی چیزهایی که متولد شدن از تأثیر اون آبا و تأثیر این امهات. ما گفتیم چون افلاک تأثیر گذارن، تشبیهشون کردن به آبا و آبا بهشون گفتن، و عناصر تأثیر پذیرن تشبیهشون کردن به امهات و بهشون امهات گفتن. از تأثیر اون آباء سبعه و تأثیر این امهات اربعه، اجتماعی از این عناصر درست میشه و این اجتماع با استعدادهایی که مختلفاً به سمت ترکیب خاصی که تعیین شده میرند، یا معدن درست میشه، یا نبات درست میشه، یا حیوان درست میشه. این ستار استران میگن موالید ثلاثه که حاصل تأثیر آباء سبعه در امهات اربعه است. خب همونجور که توجه میکنید، تأثیر آباء سبعه مولدات رو به وجود آورد، تأثیر افلاک، تأثیر کواکب، تأثیر شمس و قمر و بقیه، که کواکب سبع عبارتن از قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، اینا رو میگن هفتا، هفتا آباء سبعه بهشون گفته میشه، که خورشید تأثیرش بیشتر از بقیه است، ماه در درجه دومه، کواکب در درجه سومه. حالا البته به نظر ما اینطور میاد، حالا شاید یه وقتی درجهشون بیشتر باشن، ما هر کدوم که تأثیرش بیشتر یافتیم حکم کردیم که تأثیرش بیشتره. این کره اخیر و اشعه شمس و کواکب همونطور که اثر میذارن در مولدات، یک در نضج هذه الفواکه، یعنی پختگی رسیدگی این میوه ها، و همچنین در معادن هم اثر میذارن. معادن رو ایشون دوباره جدا ذکر کرد، مولدات که گفت معادن رو شامل شد، نباتات رو هم شامل شد، ولی دو مرتبه نضج هذه الفواکه رو جدا کرد، معادن رو هم جدا کرد، به خاطر اهمیتی که داده، به خصوص نضج هذه الفواکه که اصلا مورد بحثشه، چون میخواد فواکه بهشتی رو مطرح کنه و بحثش رو هم فواکه بهشتی، اینجا ناشره که فواکه رو به طور خاص بهش بکنه، اگرچه در زمین مولدات فکر شده. مولدات به اون اصلا زیزه برای که این مصحیم میزه توجه نکنید. مولدات اونا گفته نمیشه، اون محتربه مولدات گفته نمیشه. بله، کما یؤثر این کره اخیر و اشعه شمس در مولدات و نضج هذه الفواکه و المعادن، اون هم فی حرارت سیف اثر میگذارد، معکونها نارن، نار معکونها نارن، میخواد اینو بگه که اگر شما میوه رو تو آتش بنوزید میوه فاسد میشه، معدن رو تو آتش خراب بدید اون معدن ذوب میشه، مولدات رو هر کدوم تو آتش قرار بدیم میمیرن. با وجود این میبینید مکونه ها نارن، با این که اشعه شمس ناره، با این که کره اصلی ناره، اونم نار خالص و اونم داغی، با وجود این میبینید تأثیر داره در مولدات و نوجه ها دلفاکه و به ثمر رسیدن حاضر ماده. با وجود نار بودن اثر داره، منتها چون نحوه قرار گرفتنش طوریست که اثر حسن داشته باشه نه اثر سو داشته باشه. اگر نحوه قرار گرفتنش این باشه که تماس پیدا کنه با میوه بلد میبره از اون میبره، ولی اگر از دور بتابه میوه رو پرورش میده نه که از اون میبره. همونطور که این اشعه تأثیر دارن با وجود این که نارن، کذالش من عرف نشأت الاخره و موضع الجنت و النار و ما فی فواکه الجنه من النزج الذی یقع به الالتزاز لآشلیه من اهل الجنان علمه. علمه جواب منه، هر کس که نشأه آخرت رو بشناسد و جای جنت و نار رو بداند، یعنی بداند که نار زیر جنت روی او قرار گرفته، و باز بداند ما فی فواکه الجنه را، بدونه که در فواکه جنت چه اتفاقاتی افتاده، اتفاق افتاده من النزج الذی، پختگی که به واسطه اون پختگی التزاز برای آکلین این فواکه پیش میاد، من اهل جنان. آکلین رو بیان میکنه با من بیانیه، یعنی اهل جنان، یعنی اهل جنان لذت میبرن از این فواکه جنت به خاطر نزج و پختگی که داره. نزج و پختگی شالا میخوام بگیم به اثر این خورشید امثال زالکه. اگر کسی بداند نشه آخرتیست جای جنت و نارو تشخیص بده و فواکه نزدی که در فواکه بشته اینا رو همه رو براش عالم به اینها باشه، علمه اینن نار و اینن جنه، میفهمه جای بهشت و جای جهنم کجاست، میفهمه که جهنم زیر بهشت روه و میفهمد که نزدی فواکه جنت سبب این نزد حرارت نار بوده. زمیر سببه ها رو به نزد برگردنده، شاید به خاطر اینکه از فواکه کسب تنیز کرده. حرارت ناری که تحت مقعر ارض جنته، ارض جنت کیه؟ ارض جنت فلش هشتمه، تحت مقعر فلش هشتم حرارت نار وجود داره، همون نار جهنم. فیحدث نارو حرارتن فی مقعر ارضها، آتشی که در این هفت طبقه برافروخته است در حرارت ارض اون جنت، در مقعر ارض اون جنت حرارتی رو ایجاد میکند که یک فیکون و بها، یعنی به وسیله اون حرارت صلاح و مافل جنه من المکولات، یعنی خوب میشه، صلاح یعنی نیکویی، اون چه که در جنت هست من المکولات به صلاح و نیکی میرسه به وسیله این حرارت. میدونیم که ولا نوز جهل و الحراره، میره اگر بخواد برسه باید به حرارت برسه. وحیه لها که حرارت ناره تحت القدر، این حرارت لها یعنی برای جنت یا برای مأکولات جنت مثل حرارت نار تحت القدر است. فإن مقعر ارض الجنه هو سقف النار، مقعر ارض جنت، ارض جنت فلک هشتمه، مقعر او سقف جهنمه، محدب جهنم، سقف جهنم. و شمس و القمر و النجوم کلها فی النار اودعها الله فیها، همه این هم توی نارن، خدا جاشون رو توی نار قرار داده، اودعها الله فیها، خدا جاشون اونجا قرار داده که بتونن ایجاد حرارت بیشتری بکنن. شمس و قمر و نجوم هر سه دارای حرارتن، منتها شمس حرارتش بیشتره، قمر حرارتش متوسطه، نجوم حرارتش کمتره، البته به دید حیویان قدیم و یا جدیدی ها میگن بعضی از این خورشید، بعضی از ستاره ها حرارتشون خیلی بیشتر از خورشیده، چندین برابر. و فی احکامها ها ما کانت منافع و حیوانات دنیا، این شمس و قمر و نجوم احکامی دارن، مثلا یه حکمشون اینه که با هم اجتماع دارن، مثلا شمس و قمر با هم اجتماع دارن، اجتماع شمس و قمر در روز 28 هر ماه، روز 28 هر ماه قمر و شمس در امتداد هم، قمر و شمس و زمین در امتداد هم، که اگر بخواد کسوفی اتفاق بیفته، خورشید بگیره، در همین روز باید خورشید بگیره. در روز چهاردهم شمس و قمر مقابل همه که زمین وسطه، که اگه بخواد خسوفی اتفاق بیفته باید شب چهاردهم اتفاق بیفته. شما تقویم نیا کنید، خسوفاشون همیشه، خسوفا همیشه شب چهاردهمه، کسوفا همیشه 28مه. اصلا نمیشه غیر از این، چون باید در کسوف اجتماع نیرین لازمه، در خسوف مقابله نیرین لازمه. اینا از احکام شمس و قمر از احکام. یکی از احکام دیگر که الان مورد نظر ماست، اون ایجاد حرارتی است که منفعت دارد هم در دنیا هم در آخرت. منفعتش در دنیا پختگی میوه های دنیایی است، منفعتش در آخرت پختگی میوه های اخروی است. مثلا این منافع از نظر معنا مشابه، از نظر صورت فرق میکنه. اینجا به یه صورت حرارت میده، اونجا به یه صورت دیگه که ما نمیدونیم چه جوریه. نفی احکام ها بله مقابله هر ماه اتفاق افتاده، خوشید گرفتگی هر ماه اتفاق نیست. مقابله اینه در امتداد همه، منطقه در امتداد هم که باشند، اینا توضیح دادن که گاهی چنان در امتداد همه هم که با یه خط مستقیم به هم وصل میشه، اینجا کسوف اتفاق افتاده. اما گاهی نه، مثل فنر میمونه، مثل فنر میمونه که میچرخی. فنر فرسونه که وقتی که خورشید روی اون حلقه بالایی است، ماه در حلقه متوسط، زمین در حلقه پایینی، در امتداد همان، ولی درست روی خط مستقیم نیستن. خورشید میتونه یک بخش دیگری باشه، قمر یک بخش دیگری و شمس یک بخش دیگری که در امتداد درست قرار نمیگیره، ولی لذا کسوف اتفاق نمیفته. گاهی در امتداد هم قرار میگیرن، کسوف اتفاق میفته، ولی مقابله به این معناست که هر دو جمع میشن، بینشون فاصله نمیشه. حالا این مقابله اجتماع رو باید توضیح بدم که روشن بشه چجوری که در هر ماه مقابله حاصل میشه ولی کسوف اتفاق میفته، هر ماه اجتماع هم حاصل میشه کسوف اتفاق میفته. این چرا؟ اینا باید در جای خوش توضیح داده بشه. حالا اصلا مورد بحث ما نبود، من خواستم عرض کنم که احکامی برای این شمس و قمر وجود داره، از جمله احکام اینی که الان میخوام بگم. اون احکامی که عرض کردم برای این بود که به عنوان مثال گفته باشم، توضیح بیشتری داده باشم، نه که گرفتارتر بشم که بعد دوباره سوال بشه که اون چی جور میشه. اون خودش خیلی بحث دیگری داره. بله اون حالا انشالله باید در خودش حرف کرد. رفی احکام ها، رفی احکام ها یعنی در بین احکام این شمس و قمر و نجوم چیزیست که کانت منافع و حیوانات دنیا یک و منافع و حیوانات جنت دو. حیوانات یعنی موجودات زنده، هم شامل حیوانات میشه هم شامل میوه ها میشه، اونم بالاخره حیوان هم دیگه، اونم زنده، به خصوص در آخرت که هر چیزی حیوان هست. فیف الو هر یک از این شمس و قمر و نجوم بالاشیا، مثلا به میوه ها تأثیر میذارد، هنالکه در جنت الون همچنان که کانت تفعلو به همین اشیا ها هنالکه در زمین سفلن، همین تأثیری که در زمینی ها میذاره در بهشتی ها میذاره، منتها از نظر صورت فرق میکنه. تأثیر اینجا یه جوری، تأثیر اینجا یه جوری دیگه است، از نظر معنا یکیه ولی از نظر صورت فرق میکنه. بله الون و سفلن تأکیدن، تأکید آمده، هنالکه یعنی در جنت در حالی که الون، ها هنالکه یعنی در دنیا در حالی که سفلن. اگه سفلن و الون هم نمیگفت معلوم بود مثلا
در جنت الون یعنی حیوانات در بالای آتش هست.
بله هم تأکید خود هنالکه هست دیگه، الون تأکید هنالکه، حیوانات بالا هستن. این الون اگر حال گرفته بشه از حیوانات همونیست که شما میفرمایید، یعنی حیوانات بالا. اگر حال گرفته شود از خودش هم سقمر و نجوم، یعنی اینا در بالا تأثیر میذارن همونطور که در پایین این چنین تأثیر میذاشتن. حالا بستگی داره که الوان رو از کد حال از کی بگیرید، از هر دو هم میشه گرفت، هر دوشون درسته. و چما هو ول امر ها هنا کذالک ینتقل الی هنالک، همونطور که هر امری که در اینجا هست در دنیا هست همچنین منتقل می شود به آخرت، منتها انتقال به آخرتش بالمعناست، یعنی بالمعنا قید کذاله که اشتباه گفتم، قید انتقال نیست. همونطور که اینجا هست همچنان اونجا هست، همچنینی بالمعناست، یعنی از نظر معنا اختلافی بینشون نیست. و این اختلافت صبر ولو صبر تأثیر گذاری اختلاف داره، اینجا به یه صورت تأثیر میذاره اونجا به یه صورت دیگه تأثیر میذاره، از نظر تأثیرگذاری صورتاً اختلاف داره، ولی از نظر معنا که هر دو تأثیرگذاری یکیه، هر دو تأثیرگذاریه، هر دو تأثیرگذاری شمس و قمر و نجومه و تأثیرپذیری حیواناته، در هر دو معنا یکیه، تأثیرگذاری و تأثیر، ولی صورت تأثیرگذاری و صورت تأثیرپذیری در دنیا و آخرت فرق میکنه. فهم ان کنتم موفقا در نسخه قدیم موفقا داره، یعنی اگر توفیق فهم رو داری بفهم، یعنی اگر خدا به صلاحیت رو داده بفهم، اگر هم صلاحیت نداده که ما به دستور فهم نمیدیم چون امر به محاله. ان کنتم موقفا اینجا داره، موقفا رو به سختی میتونیم به معنای واقفا معناش کنیم، یعنی مطلعا. اگر مطلعی بفهم که میشه تحصیل حاصل، اگر مطلعی بفهم، موقف موقف البته معنی واقف خیلی بعیده، ولی خب ما به زحمت میگیم موقف یعنی واقف، یعنی مطلع، موقف یعنی دانست، عالم شده. اگر مطلعی، اگر عالم شده ای بفهم، خب اگه عالم شده ای دیگه بفهم نداره دیگه، فهمیدیم دیگه، ظاهرا هم موفقا درسته، نقطهش جامعه شد. چی؟ بله، یعنی زمینه فهم رو داشته باشیم، زمینه فهم رو داشته باشیم، وقت تعبیر به موقفن یا موقفن تعبیر خیلی خوبی نیست، موفق باشه برای یعنی زمین فهم داشته باشه، اما موقف به معنی زمین فهم داشته باشه خیلی بعیده. الاشراق الخامس عشر فی احوال یعرض یوم القیامت علی الجمله، بحثمون در این اشراق چه اشراق طولانیه درباره احوالی که در روز قیامت علل جمله یعنی بر مجموع وارد میشه، حالا بر مجموع انسان‌ها یا بر مجموع موجودات، چون ما معتقدیم که غیر از انسان‌ها هم در آخرت میان و حشر میشن. و تفاصیل این احوال مستفادتون من القرآن و الحدیث علا اتم تفصیل و اوضح تفصیل. کتاب داره الا انه نبع عظیم و الناس و انهم اورزون، یعنی انهو به یوم القیامه برمیگرده، توش حرفی نیست، ضمیر انهم همینطور، اما هستن استثناء. چه این استثناء از چیه؟ الا اینکه روز قیامت نبع عظیم نیست که مردم ازش اعراض دارن و غافلن و بهش بیتوجه هن، این استثناء از چیه؟ ظاهرن اونطور که خود بندم تفسیر کردم باید علا خونده بشه، الا درست نیست، علل خصوص که در کتاب قدیم تشدیدم نداشته، ظاهرن باید علا باشه چون استثناء اینجا جور در نمیاد. بعد از اینکه ایشون مطلب رو میگه مقدمتاً قبل از اینکه وارد بحث قیامت بشه یه ترسیم مختصری و مجملی از قیامت میکنه، بعد وارد تفصیل میشه. این ترسیم اجمالیشه که علا انهو الا انه نبع عظیم و الناس عنه مورد، ترسیم مختصری از قیامت بعد وارد بحث قیامت میشه. استثناء چی میشه؟ بحث اینه که تفاصیل از قرآن استفاده میشه، ولی قیامت نوای عظیمیه، نامناسبه.
قرآن به نه اصلا همش تفصیل داده شده، متوجه
تفاصیل نیست، متوجه قیامت نیست. ایشون که عبارتش نشون میده که متفسر قیامت نیستن، نه متوجه تفاصیل. بله در قرآن تفاصیل داده شده و مردم شاید به این تفاصیل توجه ندارن و از این تفاصیل اعراض دارن. عبارت این نمیگه از تفاصیل اعراض دارن، عبارت میگه از این یوم القیامه اعراض دارن، چون یوم القیامه نوای عظیمه، نه تفصیل نوای عظیمه. در مورد نوای عظیم اختلافه، تفاصیل مختلفه. بعضی ها گفتن منظور قیامت، بعضی گفتن منظور حضرت امیره، کسی دیگه نگفته تفاصیل قیامت نوای عظیمه. این که شما زمین رو به تفصیل برگردونید و اینجور معنیش کنید جور در میاد، ولی خلاف نظر همه است، الا این که این تفصیل نوای عظیمی است که مردم ازش غافلند. درست تفاصیل در قرآن هست، ولی این تفصیل نوای عظیمی است، مردم ازش غافلند. الا رو حالا اگر معنا کنید معنای خوب روونی نیست، الا معنای روون تریه. حالا اگر هم اصرار دارید برای اینکه الا باشه میتونید معناش کنید، منطقه معنای خوب روون نیست. هیچ لزومی هم نداره که تصحیح مصحح این کتاب رو ما تایید کنیم، بالاخره گاهی تشریدی گذاشته خودش از پیش خودش گذاشته. نسخه که نسخه قدیمی که من دیدم تشدید نداشت و نگاه کردم ببینم بقیه چیزایی که تشدید داره تشدید میذاره یا نمیذاره، دیدم بقیه رو میذاره، اینو نداشته. یه در جاهای مختلف دیدم تشدید گذاشته، یعنی اینجوری که از تشدید بعدش بیاد بگیم حالا اینجا تشدید نداشته، اینجا معلوم میشه تشدید نداشته که بذاره. خب قبلا یادتون هست که گفتیم ما دو تا قیامت داریم، یه قیامت صغرا یه قیامت کبرا. قیامت صغرا برای همه انسان ها به تدریج حاصله، قیامت کبرا برای همه یک دفعه حاصله. قیامت صغرا با موت هر کسی حاصل می شد، من ماتر فقط قامت قیامتو، قیامت صغرا حاصل می شد. قیامت کبرا با رجوع کل شیئن الى اصله حاصل می شد که من فسرت من فی السماوات والارض اشاره به این قیامت داشت. الان ما بحثمون در قیامت صغراست، بعد در قیامت کبرا هم همین بحث رو مطرح می کنیم. البته این مباحثی که الان ما می گیم با قیامت کبرا هم سازگاره، اما ما بعدا در قیامت کبرا بحث رو مستقلا مطرح می کنیم. لذا اگر این جاها رو اختصاص به قیامت صغرا بدیم مطلبی رو تفرید نشدیم، چون در بار قیامت کبرا همین مطلب رو بعدن خواهیم گفت. اگر هم دلتون میخواد در همین جا مطلب رو هم بر قیامت صغرا تفرید کنید هم بر قیامت کبرا تفرید کنید مشکلی نداره، ولی چون بعدن ما در قیامت کبرا تفرید میکنیم احتیاج بیم. ایشون میفرماد که ما گفتیم که قیامت در داخل حجاب سماوات و عرضه و چیزی که در داخل حجابه تا وقتی این حجاب برطرف نشه مشهود نمیشه. پس باید این حجاب برطرف بشه و اون غیب شهادت بشه تا ما بتونیم ببینیمش. بنابراین تا وقتی که یک نفر روی زمینه قیامت برپا نیست، یعنی قیامت اون یه نفر برپا نیست و نتیجه هم قیامت کلن برپا نیست، چون تا وقتی یه نفر روی زمین داره زندگی میکنه هنوز اون غیب ظاهر نشده، هنوز پرده ها دریده نشدن تا اینکه قیامت که غایب هست شاهد بشه و مشهود بشه. ولی بعد از اینکه اون یه نفر مرد قیامت خودش برپا میشه، یعنی پرده برای او شکافته میشه، پرده برای او شکافته میشه و او اونچه را که غیب بوده مشهود میبینه. یا اگر همه از دنیا رفتند پرده برای کل شکافته میشه و کل اون قیامت کبرا رو مشاهده میکنن، یا کل قیامت صغرا خودشون رو مشاهده میکنن. اصلا عبارت هم میشه با قیامت کبرا درست شد هم با قیامت صغرا. بعدیشون میگه قیامت وقتی برپا میشه که زمین بلرزه و تمام درون خودش رو بیرون بریزه و امثال اینا که تماما به قیامت کبرا مناسب تره. در بین بحث قیامت صغرا بحثی میاره که با قیامت کبرا مناسب تره، با قیامت صغرا سازگاره، اما با قیامت کبرا سازگار تره. ولی در این حال ما حملش میکنیم بر قیامت صغرا، چون میخوام نظام بحث از دستمون در نره. همه این مباحث ناظر باشد به قیامت صغرا، چونشون بعدن قرینه قوی داریم که بعدن قیامت کبرا رو مستقل بحث میکنه. چون قیامت کبرا رو مستقل بحث میکنه، لذا اینجاها رو اگر ما اختصاص به قیامت صغرا بدیم ضرر نشدیم. اگرچه اینجاها با قیامت صغرا سازگاره، بلکه بعضی جاهاش اصلا خیلی با قیامت کبرا، با قیامت کبرا سازگاره، بلکه بعضی جاهاش اصلا با قیامت کبرا مناسب تره. بعد اشاره هم میکنن به این مطلب که قیامت در درون دنیا، در حجب دنیا، به منزله جنین در رحم مادره. همونطور که تا وقتی این جنین در رحم مادره از چشمها مخفی است، بعد از اینکه از رحم خارج شد مشهود چشمها میشه، همچنین آخرت تا وقتی در حجاب دنیا مستوره از چشمها مخفی است، و وقتی که از حجاب دنیا بیرون آمد، یعنی حجاب در دنیا شکافته شد، او آشکار میشه. پس تا وقتی که یک نفر روی کره زمینه و تمام حجاب ها دریده نشدند، قیامت آشکار برای همه نمیشه. برای کسانی آشکار میشه که حجاب در مقابل چشم اونها پاره شده و از بین رفته، و اما در مقابل چشم همه در صورتی این قیامت ظاهر میشه که حجاب برای همه شکافته میشه، یعنی سماوات عرضین برای همه به هم میریزه. و علم ان القیامه کما اشرنا الیه من داخل حجاب سماوات و الارض، داخل حجاب سماوات عرضه. قبلا در تنبیه آخر داشتیم داخلون فی حجاب سماوات، اینجا میگه من داخل حجاب سماوات، که عبارت ها تقریبا یه تفاوت مختصری با هم دارن. نه قیامت صغرا داخل شخص هم ممکنه باشه، برای قیامت صغرا هر کسی با موت برای ظاهر میشه، اونم داخل شخص نیست، اونم فی حجاب سماوات و الارضه. حالا بعد هم میشونیم که آنچه ما گفتیم در قیامت صغرا در قیامت کبرا هم هست، پیداست اصلا بحثی در قیامت صغرا هست. ولو ان القیامه کما اشرنا الیه من داخل حجاب سماوات و الارض، فما لم ینحد بناء الظاهر لم ینکشف احوال الباطن. وقتی این ساختمان ظاهری ریان نشه، اون احوالی که در باطن این ساختمان مستور بوده آشکار نمیشه، زیرا غیب و شهادت با هم جمع نمیشن. اگر چیزی غیبه دیگه شهادت نیست، اگر چیزی شهادت غیب نیست. پس اگر بخواهیم این سطح رو و این بنای ظاهر رو حفظ کنیم، نمیتونیم اون غیب رو به شهادت مبدل کنیم، باید این بنای ظاهر منهدم بشه تا غیب تبدیل به شهادت بشه. ولی ذالک، یعنی به خاطر اینکه غیب و شهادت جمع نمیشن، یا بهتر به خاطر اینکه تا این بنای ظاهر که دنیاست منهدم نشود، احوال باطن که قیامت منکشف نمیشود، به خاطر همین است که وارد شده عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود لا یقوم الساعه در حالی که و علی وجه الارض من یقول الله الله. قیامت برپا نمیشه در حالی که روی زمین یک نفر باشد لا اقل که بگه الله الله، یعنی یه نفر ناطق اگر باشد در دنیا، این قیامت حاصل نمیشه. اگر بخواد قیامت حاصل بشه، باید اون یه نفر هم از بین بره، بعد انسان ها از بین برن تا قیامت برپا بشه، تا قیامت کبرا برپا بشه، یا همون انسان از بین بره تا قیامت خودش برپا بشه، با هر دو سازگاره. اون انسانی که روی زمین الله الله میگه باید از بین برود تا قیامت خودش برپا بشه، یا کل انسان هایی که روی زمینن از بین برون تا قیامت کبرا برپا بشه. و منزلت ها، یعنی منزله قیامت یا منزله ساعت، من هازل عالم نسبت به این عالم دنیای ما، منزله جنین نسبت به رحمه. همونطور که رحم تا وقتی که رحمی که پوشاننده جنین است، تا این پوششش برطرف نشود و جنین بیرون نیاید، جنینی که غیب بوده شهادت نمی شود، همچنین تا این عالم پوششش ویران نشود، اون قیامت و ساعتی که غیب بوده منکشف و ظاهر نمیشه. فلا یقوم اون قیامت، مگر زمانی که پوشش برطرف شود، پوشش برطرف شود یعنی چی؟ یعنی زلزله الارض زلزاله ها، زمین اون زلزله خودش را که برایش مقدر شده انجام بده، انجام بلرزد زمین اون لرزش خودش را، لرزش خودش یعنی چی؟ یعنی لرزش مناسبش را، لرزشی که برایش مقدر شده انجام بده. ونشقت السما و بشکافت آسمان صحیح یوم ازن واهیه، که در اون روز این آسمان با این همه استحکامی که الان میبینید در اون روز واهی و سست و ضعیفه. ونتصرت کواکب، بپاشد بریزد کواکب و کبرت شمس، بیفروغ و تاریک شود. خسف القمر، بگیرد نورش از بنده رود. سویرت الجبال، جبال رانده شوند در فضا که صحیه تمام رو مرسحاب بشه، یعنی چنان این کوها به هم کوبیده بشن به صورت بخاری در بیان که مثل ابر روی زمین روی هوا حرکت کنه، یعنی مثل قواری رو هوا برن که تمام رو مرسحاب. و اطلت الاشار، اطلت یعنی احملت، اشار یعنی شطر حاملهی که 10 ماه ازش گذشته، اینا تعطیل بشن، رها بشن. عرب به شطر خیلی اهمیت میداده، به خصوص اگر شطرش 2 طبقه باشه، یعنی حامله باشه، که این دیگه براش خیلی ارزش داشته چون 2 تا شطره. میگه روز قیام، روزی که میخواد قیامت برپا بشه، چنان این روز هولنگیزه که اینا با این همه اهمیتی که به شطراشو میدن شطره رها میکنن در میرن. روزی که اطلت الاشار، یعنی شطرهای حامله رها بشن، دیگه صاحبانشون به سمتشون نیان از شدت حول و ترس، اون روز روز قیامته، روزیست که دیگه زمین به هم میخوره. و بعثر ما فی القبور، بعثر یعنی قلب ترابها و اخرج ما فیها من الموتا، خاک قبر زیر رو بشه و موتایی که در روز اخراج بشه، این میشه بعثره. و حسل ما فی الصدور، حسله رو به معنای مویزه و بوینه معنا شدن، یعنی اون چی که در دل هاست تمیز داده بشه و آشکار بشه، تا حالا هر چی در دلمون گرفتیم از همه مخفی بوده، اونجا دیگه همه چی آشکار میشه. خب اینها عرض کردم بعضی جاهای این عبارت مثل همین آیاتی که گفتیم با قیامت کبرا انسبه، ولی باز هم با قیامت صغرا سازگاره، این نسبت به هر کسی این وضع اتفاق میفته، نسبت به هر کسی این وضع اتفاق میفته قیامت صغراست، نسبت به کل انسان ها اتفاق میفته قیامت کبراست. عبارت همونطور که عرض کردم با هر دو سازگاره، هم با قیامت صغرا هم با قیامت کبرا، اونطور نظام بحثی شونی که قیامت صغرا مطرحه قیامت کبرا رو بعدا میشه. هر شخصی هم میتونه دیگه براش میشکافه، براش خورشید منکدر میشه، هر کی میمیره دیگه خورشیدی نمیبینه، خورشید براش متجذر میشه، قمر منخسف میشه، جبال پیش او اینطور میشه، برای هر کسی این اتفاق میفته، یعنی کل این پوشش پیش چشم او برطرف میشه. اما در قیامت کبرا نه، اصلا کلا در خارج هم چه اتفاقی میفته، در قیامت صغرا پیش چشم هر کسی هم چه اتفاق میفته همه چی از بین میره، او حجاب پیشش دریده میشه و مافل حجاب رو میبینه. اما در قیامت کبرا نه، اصلا در خارج این اتفاق میفته، حجاب واقعا در هم بر پیچیده میشه. خب هنوز هم مطلب تموم نشده، هنوز هم مطلب تموم نشده، ولی خب ما میبینیم که وقتمون داره تموم میشه، بقیه بحث میداریم برای جلسه های اندیشالله.